ادبیات شما گاهی وقتا خب صحبت میشه سوء تفاهم نشه، من باز میکنم فکر میکنم مفسر کمونیست ها کسانی که تفسیر میکردن حکومت های
بله بله مفسر حکومت های متخصصین حکومت های کمونیستی ببخشید که ناچار بودن از رو عکس ها و اینا بگن کی تو پلیتبورو اومده جلو کی رفته عقب، چون اونجا هم اطلاع رسانی باز نبود مثل ایران.
آقای دکتر نوری‌زاده در لندن عرض کنم خدمت شما تمام
یادتون رفت من اینجا هستم بعد.
آقای سازگار آقای وقتا یادشون هم میره بنده روبروشون نشستم اینا تو برحال عرض کنم با شما این تمام این فرمایشات درست، فرمایشات شما آقای سازگارا درست، مردم کجا این قضیه هستن؟ یعنی این داستان ها این انتخابات واقعا تا چه اندازه به مردم ربط داره، ارتباط پیدا میکنه؟ از این بابت چه برنامه هایی ما ندیدیم که این جنا یا اون جنا هر کی هست برنامه بده برای رفع مشکلات روزمره مردم ایران، مردم و انتخابات مجلس شورای اسلامی چه ارتباطی با هم دارن واقعا؟
بله بندم قربان اجازه بدید نکاتمو بگم بعد برم به سوال شما. مردم کجا هستن؟ نکاتی که بنده میخوام بگم یکی این است که واقعا کاش قضیه فقط به بوسیدن دست آقا مشتبه ختم میشد، حالا دیگه پای حسن آقا مصطفی هم میبوسن، دست آقای حداد عادل هم میبوسن، بعد خود آقای حداد عادل هم میره دست آقا مشتبه رو میبوسه. واقعا نگاهی که انسان میکنه به این روابط مشمئز کننده است، یعنی اینها تمام اون عیب ها و ایراد هایی رو که به نظام گذشته می گرفتن 10 برابرش رو در شکل سلبی قضیه خودشون دارن تکرار می کنن و انسان شگفتی زده میشه زمانی که می بینه آقای حسین شریعت مداری می گوید که این در واقع معرفت رو، معرفت الله رو با توفاله چای امام خمینی به دست آورده و اون وقت نماینده‌ای رو می‌بینید که با آب دهان رئیس جمهوری آقای احمدی نژاد به برکت میرسه و آنی که میرود تا تهمانده غذایی رو که میگن آقای خامنه‌ای خورده ورداره برای تبرک به خانه ببره. سطح روابط انسانی تا این درجه پایین آمده، شما فکر میکنید مردمی در اینجا وجود دارن؟ مردم ما الان در ایران طبیعتاً باید گفت دو دسته هستن، یا مردمانی مسحور هستن، مردمانی که به گمان این که این آقایون نمایندگان مذهبن به خاطر اعتقادات مذهبیشون دنبال اینا میرن، مجموعه دیگری هم هستن که روی ناچاری، روی فلاکت، روی بیچارگی، فقر، نیاز، مصیبت میان و مجالس اینها رو گرم میکنن و در این میان بخش عمده‌ای از مردم هستن که حساب خودشون رو جدا کردن. اگر مبارزه‌ای هم به اون معنا نمیکنن با رژیم کاری ندارن. به دفعات ما با این مردم برخورد میکنیم، میگه آقا من زندگی خودم میکنم، سعی میکنم با اینا برخوردی نداشته باشم، تو انتخاباتشون هم نمیرم، کاری هم به بازیشون ندارم. این مردم هم در ایران هستن و به اعتقاد من خب در این بازی انتخابات هم این مردم، آقای خامنه ای هم باشون کاری نداره. آقای خامنه ای اون مردمی رو میخواد که یا مرعوبن یا مسحورن و میان و رأی میدن. اما بنده چند نکته اساسی در حرفای آقای دکتر سازگارا بود میخوام بهش بپردازم. یکی این که اشاره کردن این حلقه آخری روحانیت بعد از درگذشت آیت الله خمینی، به اعتقاد من چون آقای خامنه‌ای مجتهد نبود، چون مشروعیت رهبری رو نداشت، درسته در بازنگری قانون اساسی شرط مرجعیت رو برداشتن اما شرط اجتهاد رو که بر نداشتن. آقای خامنه‌ای تا اونجا که بنده به یاد میآورم دوران بسیار کوتاهی در مدرسه و حوزه بوده، بیشترین سالهای عمرش یا در تبعید بوده یا به هر حال فرصت درس خوندن نداشته و ایشون بعد از رهبر شدن نزد آقای شاهرودی شروع کرد درس خوندن، حاشیه رو خوند، عروه رو خوند و درس خارج میخوند و آقای شاهرودی در واقع رساله ایشون رو نوشت و مزدش هم ریاست قوه قضاییه بود. بنابراین آقای خامنه‌ای چون احساس ضعف میکرد، اولین کاری که کرد اومد توی سر مرجعیتی که همگاه در طول تاریخ تشیع حداقل از زمان که مرجعیت معنا و مفهومی پیدا کرده، حداقل در 3 قرن اخیر، آقای خامنه‌ای اومد مرجعیت رو دولتی کرد، یعنی مراجع رو کرد حقوق بگیر دولت. الان شما در حوزه اون شورای که در حوزه گذاشتن که به طلبه شهریه میدن، مرجع دیگه مستقیم شهریه نمیده، غیر از البته آقای منتظری که آلوده به این بازی ها نشده و آقای وحید خراسانی که خود رو نیاورد تو این بازی، چون آقای خامنه ای اومد هفت مرجع رو که خودش هم توی اونا گذاشت به عنوان مراجع رسمی گذاشت. این کار باعث شد مرجعیت اعتباری نداشته باشه. الان مردمی که مقلدن و به سنت مرجعیت اعتقاد دارن، اگر تقلید بکنن یا از آقای سیستانی تقلید میکنن یا از آقای وحید خراسانی تقلید میکنن که روزی که آقای خامنه ای اعلام کرد ایشون جزء مراجعن، هفت مرجع یعنی به دستور ایشون گفتن، آقای وحید رسالهشو جمع کرد، گفت من وارد این بازی آلوده نمیشم. خب آقای بهجت وارد شد، آقای صافی وارد شد، امروز آقای سانعی مثلا شده مرجع اصلاح طلب و همه یادشون میره آقای سانعی در مقام دادستانی چه کارهایی کرد. بگذاریم، اعتباری آقای خامنه‌ای برای مرجعیت نذاشت، روحانیت رو برای جایگاهی نذاشت. نگاه کنید الان ما زمان شاه وقتی نگاه میکردیم چند تا مرجع عالی قدر درجه اول داشتیم، در نجف نگاه میکردیم 10 تا مرجع داشتیم که قدرشون آیت الله خویی بودن، این طرف نگاه میکردید در قم مراجع ثلاثه رو داشتید، مراجع دیگری داشتید در کنار اونا، در تهران مرحوم عاشق بهادین نوری بود، در تهران آقایان مراجع مثل حاج احمد خونساری بودن و نیمه مرجع ما در تهران زیاد داشتیم، در شیراز آقای دستقیب بودن، مرحوم آقای بهادین محلاتی بودن، در اصفهان حاج حسین خادمی، هر جا شما نگاه میکردید افرادی در سطح مرجعیت داشتیم. امروز شما 10 تا مرجع رو در ایران نمیتونید اسم بیارید چون مرجعی وجود نداره، یکی مشغول شکر فروشی است و کارخونه شکر داره، یکی لاستیک وارد میکنه، اینا شدن مراجع ما. آقای خامنه‌ای بزرگترین ضربه رو به مرجعیت و روحانیت زد، مردم از روحانیت برگشتن. به همین دلیل وقتی میبینن روحانیون ناسزا گفته میشه، توهین بهشون، خوشحال میشن، میگن بذار اینا به دست هم دیگه این کارو بکنن. آقای خامنه ای این حلقه مرجعیت رو و روحانیت رو دیرگاه شکست،
این زمینه شو آقای نورزاد عذر میخوام، این زمینه شو خود آیت الله خمینی با بلایی که اقداماتی که علیه آیت الله شریعت مداری کرد آغاز نکرد، از بین بردن ساختار مرجعیت در ایران.
ببینید آقای خمینی خیلی با حساب کتاب کار میکرد، در مورد مرحوم آیت الله شریعت مداری ایشون یک کلمه خودش نگفت، یک حرف نزد. اگر آقای شریعت مداری رو درگیر کرد که آقای ری شهری بره و به گوش ایشون سیلی بزنه، ری شهری رو فرستاد، خودش حرفی نزد. ولی آقای خامنه‌ای خودش حرف میزنه، یادمون نمیره در برابر سپاه در رابطه با آیت الله منتظری چی گفتیشون، خود ایشون درگیر شد. آقای خمینی زرنگ بود، کنار می ایستاد، به این افراد میگفت برید و ایشون رو نوازش کنید، ولی باز هم رعایت مرجعیت رو میکرد. هیچ وقت آقای خمینی نخواست، در حالی که رهبر انقلابم بود، به عنوان تعریف نمیگم و به عنوان سیاستش میگم، نخواست بیاد بگه من مرجع اولم، من مرجع تقلیدم. همون موقع آقای خویی جایگاهش رو داشتن، آقای در حاج احمد خونساری داشت، حاج آقا رضا گلپایگانی، مرحوم آقا شهاب مرشی نجفی، اینا همه جایگاه، مرحوم آیت الله روحانی، سید محمد، اینا جایگاه خودشون، آیت الله قومی در مشهد. اما در زمان آقای خامنه ای، آقای قومی رو که مرجع اول بود از نظر سن تاریخ مبارزات، چنان خانه نشین کردن، راه درآمدش رو بستن. وقتی مرجعی وجوهات بهش نمیرسه، نمیتونه به طلب پول بده، خانش درش بسته میشه، کاری که با آقای منتظری الان دارن میکنن، راههای رساندن وجوهات به ایشون رو بستن. با آقای وحید هم همین کار رو دارن میکنن. مرحوم آقای تبریزی قبل از فوتش اومد لندن، مریض بود اینجا، در همینجا میگفت تمام راهها رو به روی ما بستن، مگه اینکه بریم تسلیم بشیم دست آقای خامنه ای رو ببوسیم. این است که خود آقای خامنه ای مرجعیت رو بی آبرو کرد، کسانی که در مقام مرجعیت نشستن با شکر فروشی و قند فروشی و لاستیک فروشی آبرویی برای مرجعیت نگذاشتن و برای روحانیت، به این ترتیبی که الان برای مردم ما میبینید میریزن میزنن. اصلا برای مردم خوشحالم هستن که این آخونده بزنین به جون هم دیگه بیفته. روزگاری شما یک در زمان آن پدر و پسر یک کلمه کسی به مراجع توهین نمی کرد و مراجع چه مقامی در کشور داشتن. رضا شاهی که میگن ضد آخوند بود، رعایت شؤونات مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی رو میکرد. آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که به اعتقاد من مرجعیت و پایان خواهد داد در ایران، یعنی چیزی برای مرجعیت باقی نمیگذاره، و روحانیت رو بی اعتبار کرد که بسیاری از روحانیان در خانه می نشینن و گریه می کنن، من می شناسمشون، شبها دعا به درگاه خدا تضرع می کنن که زودتر اونا رو ببره، این خفت و ذلت رو نبینن که وقتی آقای خامنه ای میاد به قم بعضی هاشون از شهر میذارن میرن، آقای وحید میره به روستاهای قم که ایشون رو نبینه، چون وقتی آقای خامنه ای میاد یه مرجع پیرمرد 80 ساله باید بلند شه جلوش تعظیم کنه. این است که در ایران جایی برای روحانیت نگذاشتن، و روحانیت امروز اونایی که دور از قدرت هستن مثل آقا رضی شیرازی تو خونش نشسته در رو بسته درس میده، آقای مشتهد شبستری لباس رو در میاره میدازه دور، آقای محقق داماد با کچلوار سفر میکنه.
خب چرا به وظیفه دینیشون آقای نوریزاده عمل نمی کنن؟
وظیفه دینیشون چیه؟ در زمان شاه اعلامیه میدادن آقای چالنگی، اگر مرجع بودن حد اکثر یه مقامی میرفت باشون صحبت میکرد، اگر آخوندی در حد آقای رفسنجانی و اینا بودن یا آقای خامنه‌ای یه تبعیدی میکردن و این ورانور میفرستادن، اگه مسلح هم بودن اسلحه مثل آقای قفاری و اسلامی میبردن، حالا میبردن زندان و شکنجهشون هم میکردن. امروز اولین کاری که میکنن یه روحانی دهان باز کنه میگن که لواط کرده، پسرش روابط فلان داشته، دخترش فلان. حاج آقا رضا گلپایگانی رو شما یادتون باشه مدرسه ختم برای آقای شریعت مداری گرفت، شب نوش رو گرفتن و پرونده لواط براش درست کردن، رفتن همون شبانم ریشری گفت اگر این مدرسه ختم رو بگیری فردا پسرتو اعدام میکنیم، سنگسار میکنیم، از دره میندازیم پایین. این نوع رفتار رو خب این بیچارا نمیتونن. شما انتظار دارید از یه روحانی 70 ساله 80 ساله چی کار بکنه در برابر این؟
خب برگرد به یک مسئله مهمی که از وقت اونم کوتاه مسئله دوباره موند. اصلا مسئله همین آقای جعفری که صحبت میکنید راجع به اسرائیل، نابودی اسرائیل پیامدهایی برای به هر حال ایران داره، یه همچین حرفایی.
بله
ارزیابی شما رو میشنویم، چرا این حرفا رو میزنن؟
والا به نظر من آهنگ حرفای آقای جعفری شبیه حرفایش که احمد نژاد هم میزنه و در واقع خود آقای خامنه اینا رو میخواد. همین امروز آقای احمدی نژاد صحبت کرده در بندر عباس، ایشون لغتای به کار برده، اسرائیل میکروب کثیف و نمیدونم از این لغتا به کار برده. گفتم من واقعا امروز نگاه میکردم آخر لحظه گفتم دیگه کم مونده به فحش، یعنی ادبیات سیاست مدارای ما شده دیگه، مونده به فحش خواهر مادر متوسل بشن، اینقدر نازل شده. آقای جعفری که عرض کردم به نظر من این مقداری هم که دهن باز کرده ایشون حرف زده، اون پیامی هم که برای حزب الله لبنان داد و اینا، نشون میده کاملا در سیاست آدم ناشی است و
اشتخالت نظامیان در سیاست نیست هست.
چرا هستش؟ اساسا همینا مصادیقشه. وقت ببینید نظامی که شما حق ندارید بهش انتقاد کنید. من خودم یکی از اتهاماتم تبلیغ علیه نظام این است که در یک مصاحبه با رادیو فردا گفتم آقای رحیم صفوی فرمانده وقت سپاه به چه مناسبت جلوی سفارت آمریکا صحبت کرده، هر چی محتواش مهم نیست، در سیاست دخالت کرده. این جزء بنده اتهام بنده است که این تبلیغ علیه نظام یک نهاد انقلابی و فرمانده سپاه و برای اینکه زور دستشونه، یعنی اون دادگاهی که بنده رو بردن توش، بنده 325 که بردن دست سپاهه. این اون نکته ایست که وقتی مردم غایبند، سوال شما که در واقع مردم کجا، مردم غایبند، مردم چجوری در صحنه حضور دارن؟ مطبوعات آزاد، رادیو تلویزیون آزاد، احزاب آزاد، نهادهای مدنی آزاد. خانم اردلان رو الان احضارش کردن برای اینکه کمپین 1,000,000 امضا، همچی که میان امضا جمع بکنن، حالا حداکثر یه درخواست زنا بخواد جمع کنن امضا کنن، میگن آقا ما حقوق مساوی با مردم میخوایم، حقشون هم هست.
چی باید بکنن که بیان درسن
مردم
حضور داشته باشن؟
ببینید این یه فرایند البته پیچیده است، فرایند بزرگی است، ولی من این نکته رو میتونم به طور کلی به شما بگم. وقتی اینطور مردم رفتن به حاشیه، این رو شما شک نکنید، به خصوص اقشار مختلف طبقه متوسط ما، دیر یا زود در یک فرایندی اینها وارد عرصه سیاست ناگهان خواهند شد. این اسمش انقلابه. غیر خشونت آمیز باشه میشه انقلابی خشونت، که حکومت ایران خیلی از این یکم میترسه، فیلم میسازه تو تلویزیون میشم نشون میده، همه رو میخواد بگه توطئه خارجیه. نمیفهمم مثل اینکه یا نمیخواد بفهمه یا میخواد به مردم بقبولونه که اگر شما زن رو کنار زدی، دانشجو رو، کارگر رو، این حق رو ازش گرفتی، بالاخره صداش در میاد در دنیای امروز. از حالا داره میگه اینا توطئه است، در آمریکا طراحی کردن و هاکذا. ببینید دیر یا زود این مردم میان وارد عرصه سیاست میشن، اما این فرایند ممکنه به بهانه یک انتخابات باشه، یک رفراندوم باشه، به بهانه یک اتحادیه کارگری باشه. چگونه اتفاق میفته؟ این یه روشی داره، یک پروسه‌ای داره. این همون چیزیست که این حکومت خیلی ازش میترسه. من نگاه میکردم مثلا همین آقای جین شارپ که در واقع از پدرهای مبارزات بیخشونته، 198 روش رو دستبندی کرده که شما بدون خشونت چگونه بتوانید در سیاست حضور داشته باشید. ولی چگونه این اتفاق میفته؟ یه مقدمات دیگه هم در درون جامعه میخواد. الان مردم ما باید بهشون حق داد. مردم ما در کمتر از یک نسل یعنی 30 سال، دو تا حرکت بزرگی که اتفاق افتاده، یکی جنبش خود انقلاب اسلامی، یکی جنبش اسلام، هر دو شکست خورد. و بعد حق داد به مردم که در این مرحله با فشاری هم که آقای خامنه‌ای میاره، اون دو مطلق، من قدرت مطلقم، شما هم ضعف مطلق، الان دچار یک مقدار افسردگی سیاسی باشن. ولی دیر یا زود این رفع میشه. حالا بحثش دیگه مفصله، در یه بار دیگه باید بپرسیم که چگونه میشه کمک کرد به این شتاب دادن این روند.
آقای نوری‌زاده وقتمون کوتاه، کمتر از 2 دقیقه. شما مثل آقای سازگارا خوشبین هستید که مردم ایران هم روزی مثل مردم پاکستان برن و رأی آزادانه خودشون رو به صندوق‌ها بریزن و حضور داشته باشن.
تردیدی ندارم و شما هم تردیدی نکنید آقای چالنگی. 100 سال پیش مردم ما در خاورمیانه‌ای که واقعا در اونجا مردم اصلا نمی‌دونستن مشروطه خوردنیست یا پوشیدنی، انقلاب مشروطه رو کردن و همون بنکدارها و بزازها و اون کاسبها و اشراف و دیگران و دیگران آمدن سر کلاس‌های مشروطه نشستن که مخبر السلطنه میگه و نظام مشروطه پادشاهی رو در ایران برپا داشتن. مردم ما لیاقتش رو دارن، استحقاقش رو دارن. حتی رئیس جمهوری بزرگترین قدرت جهان پرزیدنت بوش اعلام میکنه ملت ایران با اون گذشته تاریخی استحقاق حکومتی دیگر غیر از یک حکومت دینی عقب مانده رو داره. بنابراین من تردیدی ندارم. پاکستان واقعا برای من جالب بود. این آقای مشرفی که همه میگفتن آقا نظامی، رأی مردم میزنه زیر زمین، دیدید حزب سوم شد و اعلام کرد رأی مردم رو میپذیرم و میکوشم با یک دولت وحدت ملی برای خوشبختی مردم پاکستان تلاش کنم. ای کاش ما در کشورمون به اندازه پاکستان آزادی داشتیم. متاسفانه نداریم، چون حکومت ما دینی و دنیا و آخرتمون دست سید علی آقای خامنه ایست.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن. با سپاس از شما آقای دکتر سازگارا در استودیو که با ما و شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون صدای آمریکا بودید تا چهارشنبه آینده که باز هم با ما خواهید بود. فردا با گزارشگران صدای آمریکا خواهیم بود در تفسیر خبر. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردای بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، زاگرس، دنا، سهند و سبلان، آسماری و کوهساران دلهو و شاهو و زرکو و تابشان بر فلات ایران زمین تا ساعت 11 فردا شب روز و روزگارتان همواره خوش بود.